خوندی. جلسه رو میسپارم خانم نازنی. خانم نازنی جلسه در اختیار شماست.
Okay, the floor is now open for the speaker. Now there are a few new people. I'm not sure. Can you please introduce yourself and start to speak and I'll translate. Thank you.
Okay, thank you. My name is Stan and I'm a grateful recovering alcoholic.
Thank you. بله ممنونم. استن هستم. یک الکلی سپاسگزار و در حال بهبودی.
I thank God, AA, and the men and women in my life for my life.
من خداوند AA و زنان و مردانی که در زندگی من امروز هستن رو شکر می‌کنم برای زندگی که امروز دارم.
My sponsor always told me I walk into a room full of strangers that help save my life.
راهنمای من همیشه بهم میگفت که من وارد یک اتاق پر از غریبه های شدم که زندگی من نجات دادن.
I'm so grateful to be here. My sobriety date is May 6, 1987.
من واقعا قدردان و شکرگزارم که امروز اینجا هستم. روز هوشیاری من 6 می 1987
هست. I came in here at 25 years old, broken, hopeless state of mind and body.
من اینجا اومدم وقتی که 25 سالم بود، واقعا شکسته بودم و در یک حالت ناامیدی کامل از لحاظ ذهنی و فیزیکی جسمی بودم.
At 25 years old, I was a bum. I had one pair of shoes that had holes in the bottom of them. I had one pair of black pants that were so dirty they were shiny. They would stand up in the corner by themselves.
من در سن 25 سالگی اینقدر داغو بودم که فقط یک جفت کفش داشتم که اونم تهش سوراخ شده بود و یک دونه شلوار داشتم رنگ مشکی بود و اینقدر کثیف بود و چرک بود که اگه درش میوردم میذاشتم یه گوشه خودش وای میستاد.
I lived in a house full of people. A boarded up house.
من در یک خونه زندگی میکردم که خیلی ها توش زندگی میکردن.
And we did all the wrong things out of this house. People used to try to break into this boarded up house for the thing, wrong things we were doing. Even the police.
What's boarded up house?
What's boarded up house? It was abandoned house. Abandoned.
Okay. ما تو این خونه که متروکه بود زندگی میکردیم و چند تا از ما اونجا زندگی میکردن و همه کارهای غلط رو انجام میدادیم و همه میخواستن وارد این خونه بشن، یعنی بریکینگ کنن بیان تو و حتی پلیس هم هی میخواست بیاد تو و ببینه که اونجا چه خبره.
And I was praying to die every day.
و هر روز دعا می‌کردم که من بمیرم.
And right before I came to AA, a man pointed a gun at me and said he would kill me and he could get away with it.
و درست قبل از اینکه بیام به جلسه های ای ای یه مردی بودش که به من اسلحه‌اش رو به سمت من آورد و گفتش که قرار مثلا میکشمت.
And I knew that was true. And I was taunting this man on what he wasn't going to do with this gun. And I would love to tell you I was being tough, but I wasn't.
I'm sorry.
Go ahead.
و میدونم که راست میگفت و میتونست با من شلیک کنه، ولی من همه کارهایی که نمیتونه با اون تفنگ بکنه رو بهش میگفتم و داشتم ادای اونایی که خیلی قوی هستن و خیلی سختن در میآوردم، ولی واقعا اینطوری نبود.
I wasn't being tough that day. At that time I wanted him to pull the trigger. I was in that hopeless state of mind and body. I wanted to die.
ولی حقیقتش اینه که من سخت و محکم نبودم تو اون لحظه، بلکه واقعا دلم میخواست که اون به من شلیک کنه و واقعا میخواستم بمیرم در همون حالتی که ناامیدی کامل در از لحاظ روحانی، ذهنی و فیزیکی جسمی بودم.
I had nowhere to go. I wasn't welcome in my parents' home for all the things I had done to them.
هیچ جایی نداشتم برای رفتن و حتی به خونه پدر مادرم نمیتونستم برگردم به خاطر همه کارهایی که باشون کرده بودم.
That last day when I left that abandoned house, I lived about 3 miles from my parents' house and I took that lonely walk. That was the only place I knew to go.
اون روز آخر، وقتی که من کلاً 3 مایل از پدر مادرم فاصله داشتم اونجا که زندگی میکردم، وقتی اون خونه متروکه رو ترک کردم، یه جایی بود که اونجا قدم میزدم و به اون مسیری که توش قدم میزدم رفتم. مسیر خیلی طولانی بود و اونجا تنها جایی بود که من داشتم برم.
On that lonely walk I found a $5 bill. Now, I don't know what $5 does to your brain, but $5 did something to my brain.
تو اون مسیری که تنها قدم می‌زدم، تو اون پیاده روی که تنها بودم توش، یک $5 پیدا کردم. حالا نمیدونم $5 با شما چی کار میکنه، ولی با مغز من میگم که چی کار کرد.
The confusion that was going on in my brain over $5. It was either I was going to drink or rob someone to add to that $5. But God saw fit for me to buy a pack of cigarettes.
اون با اون $5، اون درگیری که تو مغزم ایجاد شد این بود که من این $5 رو الان برم باش مشروب بخورم یا برم یکی حمله کنم، یکی دزدی کنم و بهش اضافه کنم که بتونم برم قشنگ مصرف کنم باش. و در نتیجه Did you say at the end you got a pack of cigarette with it?
Yes.
و در نهایت رفتم باش یه بسته سیگار خریدم.
I made it to my parents' house and I stood on their step and smoked one cigarette after another to get the courage to knock on their door.
و رفتم دم خونه پدر مادرم وایستادم و روی پله ها سیگار روشن کردم و یه سیگار برای یه سیگار هی روشن کردم، سیگار با سیگار بعدی روشن کردم که فقط اون تمایل رو پیدا کنم و بتونم در بزنم در خونشون.
I knocked on their door And I'm grateful for this day. There's two things here I'm really grateful for. My dad was home and my dad was sober.
من بالاخره در خونه رو زدم و تو این حالت من دو تا چیز هست که واقعا براش قدردان و سپاسگزارم و یکی این که پدرم خونه بود و دوم این که پدرم یا بابام هوشیار بود.
He opened the door this wide and told me I wasn't welcome there. And I asked him, could I just wash? And he told me, if I come in his house, he's going to call the police. And I asked him, could I wash again?
در رو یه کوچولو باز کرد و به هم گفت که تو اینجا نمیتونی بیای اینجا. یعنی در اینجا باز نیست. و بهش گفتم میشه من خودم بیام بشورم و پدرم گفت نه اینجا نمیتونی بیای و اگه اصرار کنی زنگ میزنیم به پلیس و باز من پرسیدم میشه بیام برای شستشو بیام تو برای همون شستشو.
And I'm grateful because he let me in the foyer of his home. I didn't know my father was in AA for 5 years already. And he went to the phone and he called my mother and my mother said, get her boy some help.
و من واقعا قدردان شکرگزارم چون که نمیدونستم که در اون لحظه در اون روز پدر من 5 سال پاکی داشت، هوشیاری داشت و وقتی وارد شدم زنگ زد به مادرم و مادرم گفت که برای این بچه یکم یه کمک بگیر کمکش کن.
I'm grateful for that day. One, my father was sober, because if he would have been drunk, I might not be sitting here today. He would have killed me for all the stuff that I had done.
من برای چند چیز دو چیز شکرگزارم. یکی این که پدرم اون روز هوشیار بود چون اگه مست بود میتونستن لحظه منو بکشه به خاطر همه اون کارهایی که در گذشته کرده بودم و امروز من اینجا نشسته بودم.
So my dad made some phone calls to his friends and they got me into a detox. And I went to that detox for 7 days.
پدرم به دوستاش زنگ زد و اونا منو بردن به یک مرکز دیتاکس و کمپ برای ترک و من اونجا 7 روز بودم.
At the end of that 7 days, my dad came with a bag with 2 pants, 2 shirts, and a new pair of sneakers.
در پایان اون 7 روز پدر من اومد با 2 تا شلوار، 2 تا بلوز، تیشرت و یه جفت کتونی نو.
And I would love to say he said come home son, get on your feet. But he didn't. He dropped me off at a shelter and said continue doing what I'm supposed to do.
خیلی دوست داشتم الان بگم پدرم گفت الان دیگه بهت خوش آمد میگیم و میتونی برگردی خونه، ولی این چیزی نبود که گفت، بلکه منو برد تو یکی از این شلترها. You mean homeless shelter?
Yes.
و منو پیاده کردم یکی از این مال کارتون خواب اینا، یه جایی هست شلتر دارن، منو اونجا پیاده کرد و گفت برو و همین کاری که تو مرکز دیتاکس کردی اونجا ادامه بده.
And I had no idea what to do. I had no idea what to do. This was my first time in a detox. and it was scary.
من نمی‌دونستم باید چی کار کنم و اولین بارم بود که دیتاکس شده بودم و ترک کرده بودم و خیلی برام ترسناک بود.
I spent 2 weeks in the shelter, homeless shelter, until they had a bed in the rehab that I went to detox in.
Can you please repeat that? I didn't understand what happened.
I stayed 2 weeks in the homeless shelter.
Okay.
Until they had a bed in the rehab for me.
من 2 هفته تو این شلتر اون مثلا یک جاییه که کسایی که کارت خواب هستن میمونن 2 هفته اونجا بودم تا برای من یه تخت خالی شد توی مرکز ترک تو کمپ.
I went into this rehab and as we had meetings I saw men that were sharing their feelings, men that were crying, and men that were sharing what went on in their homes.
بعد از اینکه رفتم توی این مرکز ترک یک به جلسات رو شرکت می‌کردم و اونجا مردایی رو دیدم که درباره احساساتشون مشارکت میکنن، درباره حتی گریه میکنن و اتفاقایی رو که توی خونه هاشون و زندگی هاشون افتاده رو اونجا به مشارکت میذارن.
And I didn't understand that because the way I was raised, a man didn't cry, a man didn't share his feelings, and a man didn't talk about what happened in this home.
و من متوجه نمی شدم به خاطر اینکه اونجوری که من بزرگ شده بودم اینطوری که مرد گریه نمی کنه، مرد احساساتشو مشارکت نمی کنه، درباره احساساتش حرف نمی زنه و مرد درباره اتفاقاتی که توی خونش افتاده، تو زندگیش افتاده چیزی نمیگه.
So I didn't understand that because I learned early on you weren't able to show your feelings because you would have been judged.
و اینو متوجه نمی‌شدم چرا که من از همون کودکی خیلی از همون خیلی وقت از همون آغاز در واقع یاد گرفته بودم که اگر احساساتتو نشون بدی قضاوت میشی.
I heard men and women talking about being happy, joyous, and free.
من درباره من دیدم که مردها و زنها یا خانمها درباره این صحبت میکنن که خوشحال هستن، پرنشاطن و آزادن.
And that was new to me. I wanted what these people were talking about to be happy, joyous, and free.
این برای من جدید بود و من اون چیزی که این آدم‌ها داشتن درباره صحبت کردن می‌خواستم. منم می‌خواستم خوشحال، پرنشاط و آزاد باشم.
They were talking about you had to have a sponsor to work with you through the big book of Alcoholics Anonymous.
درباره این صحبت میکردن که تو باید یه راهنما داشته باشی تا باهات قدم ها رو کار کنه و کتاب الکلهای گمنام رو بخونه.
So I asked this man, he spent 14 years in a penitentiary. They brought AA into him in the penitentiary.
Where's penitentiary?
Prison. 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 They brought AA into the prison. And he was talking about being happy, joyous, and free.
و من با این آقا آشنا شدم که 14 سال زندان بوده و توی زندان با الکل و گمنام آشنا شده بود و امروز خوشحال، پرنشاد و آزاد بود.
I asked him to be my sponsor on a Tuesday night. He did not say yes. He told me to meet him Saturday.
من ازش خواستم که راهنمام بشه و اون یک سه‌شنبه شب بود ولی اون درجا قبول نکرد و گفت من باید دوباره بیام و شنبه شب ببینمش.
I met him on Saturday and he sat me down and said the reason why he didn't say yes on Tuesday, he wanted to see if I was willing to follow direction.
من باهاش شنبه ملاقات کردم و اون با من نشست و صحبت کرد و بهم گفت دلیل اینکه سه شنبه منو قبول نکرده این بوده که ببینه آیا من به حرفش گوش میدم و چیزایی که راهنمایی میکنه رو انجام میدم یا نه.
And he asked me what lengths was I willing to go to stay sober? I said anything. I had no idea what anything meant.
بعضی پرسید من تا چه حدی پیش میام و چه کارهایی رو میکنم برای اینکه هوشیار بمونم و منم جواب دادم هر چیزی هر کاری میکنم و در اون لحظه نمیدونستم هر چیزی یعنی چی خودم نمیدونستم یعنی چی.
He also told me it wasn't important if I liked him or if me and him became friends. What was important is that I stay sober and find a new way of life.
همینطور به من گفت که اصلا مهم نیست که من بخوام دوستش داشته باشم این آقا رو ازش خوشم بیاد یا حتی بخوام با هم دوست بشیم. چیزی که مهمه اینه که من هوشیار بمونم و یک شیوه جدید زندگی رو یاد بگیرم.
He told me I had to get a big book. My dad bought me this book 36 years ago, this big book. It's very special to me.
و بهم گفت من باید یک کتاب بزرگ بگیرم. این کتابی که الان توی دوربین نشون میدم کتابی است که پدرم بابام 36 سال پیش برام گرفت و این کتاب بزرگ خیلی برای من خواسته.
And we started to go through the steps in the big book.
و ما شروع کردیم به کار کردن قدم‌های الکل گمنام در کتاب بزرگ.
So we look back at my life and I learned how to hold my feelings in. My dad was an alcoholic growing up.
پس برگشتیم به زندگی من یه نگاهی انداختیم و من یاد گرفته بودم که چطور احساساتم رو نگه دارم و پنهان کنم. پدرم زمانی که من بزرگ می شدم یک الکلی بود.
And when he came home drunk a lot of times I was a punching bag and he told me I had to take it.
و وقتی که شبا می اومد خونه و مست بود به من می گفت که من باید کیسه بوکسش باشم و قبول کنم هر کاری میکنم.
He said men did not cry. So I didn't cry.
بهم میگفت که مرد گریه نمی کنه پس من گریه نمی کردم.
So I hated my father growing up. He was the first person I did not like.
در نتیجه وقتی که بزرگ می شدم از پدرم متنفر بودم و پدرم اولین کسی بود تو لیست کسایی که ازش خوشم نمی اومد.
Before I started to drink, I was a thief. I went in my mother's pocketbook and I would take change out of her pocketbook.
Out of where?
Out of her purse.
Okay, thank you. وقتی شروع کردم به مشروب خوردن از همون اول یه دوست بودم و از کیف مامانم پول برمی‌داشتم.
I would go to school to treat my friends to penny candy and get a pat on the back.
می‌رفتم مدرسه و برای دوستامو شکلات مهمون میکردم آب نبات و فقط برای اینکه بزن بگم دمت گرم و تاییدشون رو بگیرم.
And that pat on the back made me feel good about myself. I felt less than as a child. I didn't feel a part of.
من اون این که میزدم پشتم و میگفتن دمت گرم میزدن روشونم و میگفتن دمت گرم این خیلی حس خوبی بود که من تایید میشدم. چرا؟ که من از همون کوچیکی احساس میکردم که من کمتر از بقیه‌ام و به عنوان یه بچه احساس تعلق نمیکردم و همیشه بگم کمترم، ناکافیم.
I started to be with some older guys who drank. And to be with them, I drank.
کم کم شروع کردم به اینکه با پسرهای با آقایون میگشتم که از من سنشون بیشتر بود و مشروب میخوردن و منم شروع کردم به مشروب خوردن با اونا.
And alcohol made me feel good. It made me feel good. I was a shy kid. We would have house parties, and I would be scared to ask a girl to dance.
و اون الکل باعث می شد که من حس خوبی داشته باشم. بهم حال خوبی می داد. و من اصولاً یک بچه خجالتی بودم و وقتی توی خونه و مهمونی داشتیم من خجالت میکشیدم که مثلا به دختر بگم بیا با من برقص.
But once I had alcohol gave me the courage to dance and to feel a part of.
و وقتی من الکل میخوردم الکل به من اون اشتیاق رو میداد که اون شجاعت رو میداد که برقصم و احساس کنم که تعلق دارم و قسمتی از هر اتفاقی که دارم میفته هستم.
Alcohol gave me courage to do things I normally wouldn't do. It made me feel good. I liked the feeling, the effect. I didn't always like the taste, but I liked the effect.
الکل به من شجاعت و شجاعت کارهای انجام کارهای میداد که در حالت عادی قدرتش رو نداشتم و نمیتونستم انجام بدم. من تاثیر الکل رو روی خودم خیلی دوست داشتم. لزوما مزهش رو دوست نداشتم ولی واقعا تاثیرش رو دوست داشتم.
So when we went through the first step, I was able to see my powerlessness, because when I took a drink, I couldn't stop.
وقتی قدم یکو انجام میدادیم من قادر بودم تونستم عجز خودم رو نسبت به الکل ببینم، چرا که وقتی من یه دونه میخوردم، یه پیک میخوردم، یه دونه لیوان میخوردم، دیگه نمیتونستم استاپ کنم.
I drank when I didn't want to drink. There were days I would say I wasn't going to drink and I still drank.
من مشروب میخوردم و وقتی حتی نمیخواستم مشروب بخورم. روزهایی بود که با خودم میگفتم من دیگه چیزی نمیخورم. ولی باز میخوردم.
Alcohol became more important than anything in my life.
الکل مهمتر تو زندگی من از همه چیز و هر چیزی که وجود داشت مهمتر شد.
To where I lost everything and nothing else mattered.
و به جایی رسید که من همه چیز رو از دست دادم، در نتیجه چیز دیگه مهم نبود.
As I went on to the second step and I look back at my life, the insanity, I was a thief. I did all the wrong things. I hurt a lot of people. And I always blamed everyone else.
وقتی بر توی قدم دو نگاه می کردیم به زندگی من، واقعا جنون و نداشتن سلامت عقل بارز بود. من یک دوست بودم، تمام کارهای غلط و خطاهای ممکن را انجام می دادم، به بقیه خسارت می زدم و همه رو می رنجوندم و بهشون ضربه می زدم و در نهایت هم بقیه رو مقصر می دونستم.
When I came to AA, they said alcohol was a symptom of my disease. That it was me, my thinking, that was messed up.
وقتی که به AA اومدم بهم گفتن که الکل فقط یک نشانه است از یک بیماری که من دارم و بیشتر من هستم و فکر من هست که مریضه.
My thinking, I did the same thing over and over expecting different results.
فکر من اینطوری بود که همون عملو مرتب انجام میدادم و منتظر نتیجه متفاوت بودم.
Insanity, I would spend my paycheck Friday night and say I'm not going to do that next week, but it happened next week anyway.
نداشتن سلامت عقل من اینطوری بود که تمام درآمدم و حقوقم و جمعه شب خرج میکردم و با خودم میگفتم هفته دیگه این کار نمی کنم، ولی دوباره همین کار میکردم.
And I blamed everyone for my actions and my behaviors. It was never my fault.
و تقصیر همیشه تقصیر همه مینداختم به خاطر رفتارم و عملکردهام و بقیه رو مقصر میدونستم و هیچ وقت به گردن نمیگرفتم.
My sponsor, my mother always had us in church growing up. As a little boy, I was always in church. I believe there was a God, but I never had faith and trust in God.
راهنمام البته مادرم همیشه منو از کوچیکی میبرد کلیسا و من تو کلیسا بزرگ شدم و میدونستم که خدایی هست ولی هیچ اعتمادی به خدا نداشتم و هیچ رابطه‌ای با خدا نداشتم.
So I'm at the third step and my sponsor told me every day to pray for the obsession to drink to be removed.
من در قدم سه هستم و راهنمای من به من میگه که من هر روز باید دعا کنم که اون ویار و وسواس فکر شدید برای اینکه بخوام مصرف کنم از بین بره.
Because I didn't have trust in God, I always prayed for God to make me feel better, for the police not to catch me. Those were my prayers before I came to AA.
به خاطر اینکه به خدا اعتماد نداشتم، دعای من همیشه اینطوری بود که یه کار کن حالم بهتر بشه. یا اینکه پلیس منو دستگیر نکنه و دعاهای من قبل از اینکه بیام به AA اینا بود.
So, I want to talk about the rest of the steps. I started to do a fourth step. And I was scared to do the fourth step because it was the first time in my life I was writing on paper about my life.
پس میخوام درباره بقیه قدم ها الان صحبت کنم. درباره قدم چهار برای که بخوام قدم چهارم رو بنویسم واقعا میترسدم به خاطر اینکه این اولین بار بود تو زندگیم که قرار بود تمام زندگیمو روی کاغذ بنویسم.
My sponsor asked me, how was I doing? And I told him I was doing fine. But he knew I was lying. And I had to tell him I was scared.
راهنمام از من پرسید که چطور داری انجام میدی؟ و من بهش گفتم که من اوکیم، حالم خوبه. ولی راهنمام میدونست که من دارم دروغ میگم و باید بهش میگفتم که من ترسیدم.
And he told me I didn't have faith in a higher power that everything would be all right. And I didn't.
و راهنمام به من گفت که من ایمان ندارم به قدرت برتری که قرار همه چیز رو اوکی کنه و همه چیز درست میشه با اون. و واقعا درست بود، من ایمان نداشتم.
And he told me I had to go back and start praying. So I had to start praying for the courage to move forward.
و به هم گفت که من باید برگردم و برم دربارش دعا کنم. و رفتم دربارش دعا کردم برای اینکه شجاعت و شجاعت اینو داشته باشم که به جلو پیش برم.
And as I started to pray, I was able to move forward and do my fourth step.
وقتی که شروع کردم به دعا کردن، این قدرت رو پیدا کردم که شروع کنم به نوشتن قدم چهارم و جلو برم.
And when I was done, I felt relief. I felt some peace.
وقتی که تموم شد و انجامش دادم احساس آرامش و رهایی کردم.
And we did a fifth step. And I was so scared to talk to another man about my life.
و ما یه قدم پنجمون رو می‌خواستیم انجام بدیم و من خیلی می‌ترسیدم از اینکه به یک مرد دیگه زندگیمو بگم تمام زندگیمو.
As we went into the park and as we talked, I started to feel better because I knew I wasn't alone.
ما رفتیم به یک پارکی و اونجا صحبت کردیم و همینطور که من شروع کردم به صحبت کردن و گفتن اینها بهش شروع کردم به احساس بهتری داشتن، حالم داشت هی بهتر میشد چون احساس کردم که دیگه تنها نیستم.
Because I was scared I may be judged for the type of person that I was. And he did not judge me.
چون من میترسیدم که قضاوت بشم بر اون آدمی که بودم، اون مدل آدمی که بودم قبلا، ولی اون اصلا منو قضاوت نکرد.
And we went through the 6th and 7th step where I wanted to be a better person. I didn't like the person I was before I came to AA.
و ما قدم‌های 6 و 7 رو انجام دادیم و همینطور که اون‌ها رو انجام می‌دادیم این بود که من می‌خواستم آدم بهتری بشم، انسان بهتری بشم. اون آدمی رو که قبل از AA بودم دوست نداشتم.
Then we went to the 8th step and he told me to put down everyone I know on the list.
بعد رفتیم به قدم 8 و به هم گفتش که باید همه اون کسایی که تو لیستم بودن رو اسمشون رو بنویسم.
Because I hurt people my whole life.
به خاطر اینکه من در تمام زندگیم همیشه انسان‌ها رو بهشون ضربه زدم.
And in the 9th step I had to make amends to people. I had to be taught how to make amends and tell people that I was sorry. How can I make it right? But what was important is I had to change.
در قدم 9 من باید جبران خسارت میکردم. من باید به تمام آدمایی که ضربه زده بودن جبران خسارت میکردم و باید بهم گفته میشد که چطور جبران خسارت کنم چون من بلد نبودم. و باید میرفتم به اون آدم ها میگفتم که من چطور میتونم ضربه ای که زدم و جبران کنم، چطور میتونم جبران خسارت کنم، چطور میتونم این کار کردم درست کنم. و در واقع من باید تغییر پیدا میکردم.
That abandoned house that I lived in, there was a woman that had a 10-year-old daughter that used to live in that house also.
تو این خونه متروکه که زندگی می‌کردم، یک خانم بود که یک دختر 10 ساله اونجا داشت و اونم اونجا زندگی می‌کرد.
When I went into rehab, that house was firebombed. Someone set that house on fire. And that 10-year-old child died in the fire.
وقتی که من رفته بودم ریهب، اون خونه متروکه یک نفر با این بمب آتشی پرت کرده بود و اونجا آتش گرفته بود و اون دختر اونجا فوت کرد، اون دختر 10 ساله.
And it still saddens me to this day because our behaviors cost someone else their life.
و هنوز تا این روز من تحت تاثیر قرار میده، چون رفتار ما میتونه زندگی یه نفر دیگر رو بگیره.
So when I think about service, the best service I like to do is to do something for someone and no one knows about it.
و وقتی درباره خدمت فکر میکنم، بهترین نوع خدمت اینه که یه کاری رو برای یه کس دیگه انجام بدی وقتی هیچ کی ازش خبر نداره.
So I do an inventory of myself today.
و امروز من از خودم یک ترازنامه مینویسم.
I want to continue to grow and be a better person.
و من میخوام مرتب رشد کنم و تبدیل به آدم بهتری بشم.
And the only way to do that is to continue to practice these principles in my life.
و تنها راه اون رشد اینه که من ادامه بدم به انجام دادن این اصول، اصول روحانی برنامه در تمام امور زندگی.
Today I have a God in my life who I trust.
امروز من یک خداوند در زندگیم دارم که بهش اطمینان و اعتماد دارم.
That I pray to all the time.
همیشه بهش دعا میکنم.
I know that I'm not alone today. I know that I don't walk alone today.
امروز میدونم که من امروز تنها نیستم و تنها قدم بر نمیدارم.
Today, I think I'm running out of time. I'm good. Today, I stay involved in service. I help anyone that I can help. My first sponsor passed away after I had 18 years of sobriety.
امروز من سعی میکنم خدمت کنم. امروز سعی میکنم به هر کسی که میتونم کمک کنم. اولین راهنمای من فوت کرد وقتی من 18 سال پاکی داشتم.
And I did not like the man. He was never on my side.
و من از اون آقا خوشم نمیومد. هیچ وقت طرف منو نمیگرفت.
It was always look in the book. In the book, do some work, do more work.
و همیشه اینطوری بود که به کتاب بزرگ نگاه کن. کتاب بزرگ رو نگاه کن. کار باید بکنی. کار باید انجام بدی. بیشتر باید کار بکنی.
So I have a new sponsor. I don't like him either. He's never on my side.
امروز راهنمای جدید دارم، از اونم خوشم نمیاد چون اونم هیچ وقت طرف منو نمیگیره.
They help save my life.
اما کمک میکنن زندگی من نجات میدن.
My sponsor tells me he would rather step on my feelings than to step on my grave.
راهنمای من همیشه بهم میگه من ترجیح میدم که پا بذارم رو احساسات تو. راهنمای من همیشه بهم میگه ترجیح میدم که پا بذاره رو احساسات من تا اینکه پا بذاره رو قبر من.
He loves me that much to tell me the truth.
انقدر من دوست داره که به من حقیقت رو میگه.
And those are the men and women who I want and love in my life.
و اینها مردها و زنانی خانومهایی هستن که من تو زندگیم میخوام و خیلی دوست دارم که تو زندگیم باشن.
Before I came to AA, my oldest daughter mother left me.
I'm sorry, who left you?
My oldest daughter's mother.
Okay. وقتی من اومدم تو AA, when you came to AA, she left you?
Before.
قبل از اینکه بیام به AA, مادر بزرگترین دخترم ترکم کرد.
My daughter grew up not calling me dad.
دخترم وقتی بزرگ می شد منو بابا صدا نمی کرد.
And when I was drinking, it didn't bother me. But after I got sober, it bothered me.
و وقتی مشروب می خوردم اذیتم نمی کرد. ولی وقتی که مشروب خوردن و گذاشتم کنار واقعا اذیتم می کرد.
I would go to my sponsor and be angry, and I wanted to say things to my daughter to hurt her feelings just so she would call me dad.
وقتی میافتم به راهنما میگفتم که من خیلی خیلی خشمگینم و دوست دارم بهش بگم که من به تو ضربه زدم یا هر چی، فقط منو بابا صدا کن دوباره.
My sponsor told me to allow God to be God. I just suit up, show up and do what a dad is supposed to do.
و راهنما به من گفت که اجازه بده خدا خدایی کنه و تنها کاری که بکن من باید حاضر باشم، برم اونجا حضور داشته باشم و تمام کارهایی که یه بابا باید انجام بده رو انجام بدم.
I'm so grateful for a sponsor because left up to my own devices, I would have messed the miracle up.
من واقعا شکرگزارم و سپاسگزارم برای راهنما، چون اگر من با عقل خودم جلو میرفتم یک معجزه رو از بین میبردم.
Because of a sponsor and the other men and my dad in my life, and by doing the things that I was told to do, my daughter started to call me dad.
به خاطر یک راهنما و راهنماییاش، به خاطر پدرم و راهنماییاش و به خاطر انجام دادن تمام راهنمایی که تو برنامه بهم میشد، بالاخره دختر من دوباره شروع کرد و منو بابا صدا میزنه.
My daughter loves her dad today. She loves her dad.
دخترم.
And that is some of the miracles that happen in Alcoholics Anonymous.
دخترم عاشق باباشه و برای باباش میمیره و این یکی از معجزه هایی که تو الکلی گمنام اتفاق افتاد.
So, I have a quick story. I don't know if I have time for it. But my daughter gave me a knitted quilt in a big box on Christmas 18 years ago.
What did she give you again?
She gave me a knitted quilt on Christmas 18 years ago.
A piece of clothing?
No, a quilt. A quilt.
Yeah, coat. Okay.
No, a quilt. Like a blanket.
Thank you. دختر من when you had 18 years of sobriety?
Huh? No, when... 18 years ago.
Okay, thank you. See, I'm losing it. It's the end. Thank you so much. دختر من 18 سال پیش به برای کریسمس من معذرت میخوام جمله رو قاطی کردم 18 سال پیش برای کریسمس به یک جور پتوتور که بافته شده بود داد.
And in the middle of this blanket she engraved. You got it? She engraved the greatest gift I could ever have came from God. I call him dad.
دختر من وسط این پتو که بافته شده وسطش بزرگ با حروف نوشته بود که بهترین و بزرگترین هدیه که خداوند به من داده بابام هست و اینو وسط پتو نوشته بود.
So I am so grateful and I thank God for AA. I thank God for my life. I thank all of you for my life.
من خیلی شکرگزارم و خداوند رو برای AA شکر میکنم، برای زندگیم شکر میکنم و از همه شما ممنونم برای زندگیم امروز.
And my first Christmas, my dad gave me a box this big. It had a key in it.
و سال اول پارکینگ پدرم یک جعبه بهم داد، یه باکس انقدی کوچک.
It was a key back to their house. They gave me a key.
و اون توش یه دونه کلید بود برای اینکه برگردم به خونه پدر مادرم.
But I didn't understand the miracle. It took for other members to tell me the miracle that happened.
و من اون معجزه رو متوجه نشدم و بقیه اعضا کمکم کردن اون موقع برای من که متوجه بشم اون معجزه اون سال چی بود.
So the blanket I had in a box for 18 years. I didn't want anything to happen to it.
اون پاتر که دخترم داده بود توی جعبه نگه داشته بودم برای 18 سال برای که نمیخواستم هیچ چیزش بشه.
And I was talking to a good friend of mine, Miss Carol on here. My sister.
داشتم با یکی دوستای خوبم کارول اینجا که خواهر من هست صحبت میکردم.
She said, "Why am I keeping it in the box?"
I go, "چرا توی
so long."
I'm sorry. چرا توی جعبه نگهش می‌دارم؟
She says, "Why not take it out the box and use it?"
و بهم گفت چرا از جعبه درش نمیاری و استفادهش نمی کن.
I took it out the box. I took it to my office. I have it over my chair at work.
از جعبه در بردمش، بردمش سر کار تو آفیسم و انداختمش روی صندلی تو آفیسم.
And my daughter sees me sit every day in the blanket that she gave me.
و دخترم هر روز منو میبینه که توی اون پتو که اون بهم داده هر روز روش میشینم.
So when I sit in my chair, it's God and my daughter wrapping around me.
وقتی تو صندلی میشینم و اون پتو رو دور خودم میپیچم، اون پتو دخترم رو داره و خدا رو داره که میپیچم دور خودم.
So, I do service. I help anyone that needs help because people help me.
من خدمت انجام میدم به هر کسی که نیاز به کمک من داره کمک میکنم چرا که خیلی‌ها به من کمک کردن.
My cup used to be half empty before I came to AA.
لیوان من همیشه نصفش خالی بود وقتی که وارد AA شدم.
Today my cup is not half empty. My cup is not half full. My cup overflows with gratitude and joy. And I want to thank you guys for having me today. Much love to everyone.
امروز لیوان من نه تنها نیمه خالی نیست، نیمه پرم نیست، بلکه داره فوران میکنه و ازش میریزه از لیوانم. شکرگزاری و سپاسگزاری و شادی و نشاط. میخوام تشکر کنم که امروز منو اینجا دعوت کردید و من گوش دادید.